ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. بیش از 200 تن در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه غرق شدند. ترکیه بیش از 1200 نفر از نظامیان شاغل در ژاندارمری را برکنار کرد. بر اساس حکم دادگاه عالی بریتانیا، دولت بدون اجازه پارلمان نمیتواند مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه پور هستم. کمیساریت عالی پناهندگان ملل متحد میگوید دست کم 240 تن در دو حادثه غرق شدن کشتی‌های حامل پناهجویان در دریای مدیترانه غرق شدند. یکی از سخنگویان ملل متحد گفته است که نجات یافتگان از حادثه پس از رسیدن به جزیره لامپدوسا در ایتالیا مقامات را از غرق شدن کشتی‌ها مطلع کردند. آنها گفتند که کشتی‌ها در آب‌های نزدیک لیبی غرق شدند. با کشته شدن این مهاجران، شمار افرادی که از ابتدای سال جاری میلادی در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه و رسیدن به اروپا غرق شدند به 4220 تن میرسد که بیشترین میزان از ابتدای ثبت این آمار تا کنون محسوب میشود. وزارت کشور ترکیه امروز از برکناری 1218 تن از نظامیان شاغل در بخش ژاندارمری آن کشور اطلاع داد. از میان این افراد 419 تن در بخش فرماندهی ژاندارمری فعالیت می کردند. این افراد در ادامه پاکسازی های رویداده در بخش های نظامی و دولتی ترکیه پس از کودتای نافرجام تیر ماه گذشته آن کشور از کار برکنار شدند. از زمان وقوع کودتای نافرجام بیش از 100,000 تن در ترکیه از مشاغل خود برکنار شدند و نزدیک به 37,000 تن نیز بازداشت شدند. دولت ترکیه این افراد را به عضویت در شبکه طرفداران فتح الله گولن، روحانی ناراضی مقیم آمریکا، متهم کرده است. فتح الله گولن دست داشتن در کودتا را رد کرده است. دادگاه عالی بریتانیا امروز حکم داد که دولت بدون اجازه پارلمان نمیتواند به طور رسمی درخواست خروج از اتحادیه اروپا را ارائه کند. حکم دادگاه به دنبال شکایت برخی از مخالفان خروج از اتحادیه اروپا صادر شده است. دولت بریتانیا در واکنش به این حکم گفته است که علیه آن در دیوان عالی درخواست تجدید نظر خواهد کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود که درخواست رسمی خروج از اتحادیه اروپا را تا پایان ماه مارس سال آینده ارائه خواهد کرد. شهروندان بریتانیا تیر ماه امسال در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. میشل آون رئیس جمهوری لبنان با صدور حکمی سعد حریری را به عنوان نخست وزیر مسئول تشکیل دولت کرد. انتخاب سعد حریری به دنبال توافقی انجام شد که بر مبنای آن وی در ازای دریافت پست نخست وزیری با ریاست جمهوری میشل آون که مورد حمایت حزب الله لبنان است موافقت کرد. 110 نماینده از نمایندگان مجلس لبنان از نخست وزیری سعد حریری حمایت کردند. مجلس لبنان 127 عضو دارد. سعد حریری از چهره‌های سیاسی شناخته شده مخالف گروه حزب الله لبنان محسوب می‌شود. او 5 سال پیش نیز نخست وزیری لبنان را بر عهده داشت. جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران امروز نسبت به آنچه عمل نکردن آمریکا به تعهداتش در برجام خواند هشدار داد و گفت در این صورت توافق برجام را به موزه خواهند فرستاد و به نقطه اول باز می‌گردند. سرتیپ پاسدار حسین سلامی که سخنران مراسم سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران بود گفت اگر آمریکا به طور کامل به تعهدات خود در اجرای برجام عمل نکند، سانتریفیوژهای غیر فعال دوباره به راه خواهند افتاد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 25 دقیقه ایران. اینک برنامه هفتگی در عرصه مسائل زیست محیطی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. آیا تحریم ها به محیط زیست ایران ضربه زده؟
در صورتی که تحریم ها ادامه پیدا کنه، ایران به اون شرایط ایدئالی که در تعهدات خودش ذکر کرده، تعهدات داوطلبانش نخواهد رسید.
و وضعیت محیط زیست عراق با وعده های دولت برای کاهش آلودگی هوای این شهر.
برخلاف سایر نقاط کشور، منطقه شازند و عراق مشکل آلودگی صنعت داره.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته تحریم‌ها علیه ایران عامل ضربه زدن به محیط زیست کشور بوده. معصوم ابتکار به خبرگزاری فرانسه گفته ایران بیش از کشورهای دیگه از گرم شدن زمین صدمه دیده و این آسیب رو تا حد زیادی به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مرتبط دونسته. خانم ابتکار کاهش آب‌های زیرزمینی و خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌های ایران رو به عنوان نمونه ذکر کرده و گفته بخشی از این وضعیت به دلیل اقدامات توجیه‌ناپذیر در ایران شکل گرفته و بخشی هم به دلیل پیامدهای تغییرات آب و هوایی. خانم ابتکار در این گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته باقی ماندن برخی تحریم‌ها علیه ایران بعد از برجام تلاش‌های ایران را برای دستیابی به اهداف و تعهداتش در حوزه تغییرات آب و هوایی در معرض خطر قرار داده. آیا واقعا تحریم‌ها علیه ایران اونقدر بر کشور موثر بوده که ایرانی‌ها رو بیش از بقیه کشورها با پیامدهای تغییرات اقلیمی مواجه کنه؟ حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن به روند جهانی تغییرات اقلیمی اشاره میکنه.
کشورهای مثل چین و آمریکا با مشکل دسترسی به تکنولوژی مواجه نبودند، به نوعی با تحریم مواجه نبودند و مشارکت کردند در روند تغییر اقلیم و همینطور به نوعی اونا متاثر شدند. ایران هم همینطور. تحریم ها رو میشه در مورد آینده گفت، در مورد چند سال گذشته یه مقدار میشه راجع به صحبت کرد که خیلی شدید شده بود، اما این بحث جهتگیری سیاسی است. قابل درک هست حداقل این تحریم ها از جنبه انسانی، از جنبه زیست محیطی تأثیر گذاره و ممکنه مانعی بشه در عمل کردن ایران به تعهداتش. اما اینکه این تحریم ها عامل تغییر اقلیم در ایران بدونیم، این به نظر خیلی دقیق نمیرسه. اما اگر ما بخوام سیستم استخراج و مصرف انرژی رو در نظر بگیریم، این زنجیره کلی فرسوده متاسفانه بدون دستیابی به منابع مالی جدید، بدون دستیابی به سرمایه‌گذار خارجی، بدون دستیابی به تکنولوژی روز و بهینه قابل تبدیل و قابل انطباق با شرایط مد نظر جامعه جهانی که منجر به کاهش گازهای گلخانه‌ای است نخواهد شد. از این جنبه در صورتی که تحریم‌ها ادامه پیدا کنه یا مانع ایجاد کنند، ایران به اون شرایط ایدئالی که در تعهدات خودش ذکر کرده نخواهد رسید.
برای همین هست که معصوم ابتکار گفته تحریم‌ها علیه ایران باید به طور کامل لغو بشه، چرا که برای کنترل گازهای گلخانه‌ای به فناوری‌های مرتبط با اون نیازه. بر اساس توافقنامه جهانی پاریس در مورد تغییرات آب و هوایی، کشورها متعهد شدند تا افزایش دمای جهان تا سال 2100 میلادی رو در حدی کمتر از 2 درجه سانتیگراد نگه دارند و تلاش کنند این افزایش از 1.5 درجه سانتیگراد بیشتر نشه. اما به گفته حمید پوران، کارشناس ارشد و پژوهشگر محیط زیست در بریتانیا، بزرگترین مشکلی که محیط زیست ایران با برقراری تحریم‌ها با اون دست و پنجه نرم کرده و می‌کنه، روندیه که هنوز هم با اما و اگرهای فراوانی روبروه.
ما اول به ارتباطات مناسب با دنیا احتیاج داریم که کشورها و کمپانی‌های بزرگ بدونن که میتونن از منافع سرمایه‌گذاری در ایران برخوردار بشن. در مورد فرض کنیم انرژی خورشیدی، ما فقط به پنل خورشیدی احتیاج نداریم، به مبدل‌ها احتیاج داریم، به سیستم‌های ذخیره انرژی احتیاج داریم، به یک رنج از تکنولوژی‌ها احتیاج داریم، شاید خیلی از معدودی از اونها در اختیار ایران باشه. همچنین برای پالایشگاه‌ها که خیلی هدرروی انرژی دارن یا تولید گازهای گلخانه یا به عنوان مثال مثلا مشعل‌های گازی یا فلر گازی میگن، وقتی که ما میگیم نیاز به تکنولوژی یا فناوری‌های سبز، فقط یک مسئله انرژی خورشیدی نیست، بلکه ماشین‌های برقی هم و موتورهای جدید هم جزش هست، صنایع سنگین بروز شده که انرژی کمتری مصرف کنن جزش هست، خطوط بهینه شده انتقال انرژی جزی از اون هست.
حالا معصوم ابتکار میگه ایران همین روزها و سالها با پیامدهای تغییرات آب و هوایی روبروه و این موضوع مشکل آینده و فردا ایران نیست، بلکه مشکل همین امروز ایرانه.
یک خانه، یک زمین.
عراق، مرکز استان مرکزی ایران، در فهرست یکی از آلوده ترین شهرهای ایران قرار گرفته. افزایش جمعیت و افزایش خودرو به کنار، روند صعودی صنعتی شدن این شهر و راه اندازی کارخانه های کوچک و بزرگ باعث شده شهروندان روزهای زیادی رو با خبرهای مربوط به کیفیت نامناسب هوا و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس بگذرونند. شرایطی که برای کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان بسیار زیانباره. شرایطی که باعث شده حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفرش به این استان و این شهر به مردم بگه دولت برای این شهر دست به کار شده.
عراق یکی از شهرهای بزرگی بوده که با بنزین یورو 4 ما آلودگی رو در این شهر بزرگ کاهش دادیم. چه کور پسخانه ها را با گازی کردن آلودگی را کاهش دادیم. عراق جزو اون شهرهایی بوده که نیروگاهاش رو با گاز تامین کردیم.
عراق یکی از صنعتی ترین شهرهای ایرانه و جمعیت زیادی رو برای کار جذب میکنه، اما همین ویژگی این شهر رو تبدیل به یکی از آلوده ترین شهرهای کشور کرده. به گفته غلامرضا نوری صادق، دانشجوی مقطع دکترا در رشته محیط زیست که در زمینه آلودگی های زیست محیطی عراق پژوهش میکنه، بزرگترین چالش زیست محیطی عراق همین صنعتی بودن این شهره.
با توجه به تجمع زیاد صنایع مادر و دپوی صنایع، برخلاف سایر نقاط کشور، منطقه شازند و عراق مشکل آلودگی صنعت داره و آمارهایی میگه 54% آلودگی هوای عراق تحت تاثیر صنعت هست، 47% تحت تاثیر خودروها و حمل و نقل عمومی، که همین حمل و نقل عمومی هم بیشتر وسایل نقلیه سنگینی هستن مثل کامیون‌ها، خاورها، تریلرها، که جهت باراندازی و انتقال محصولات صنایع مادر و صنایع وابستهش وارد منطقه میشن. بیشتر مصرفشون گازوئیل هست، مشابه همون عملکردی که نیروگاه شازند داره و سایر صنایع دیگه‌ای که در منطقه مستقر شدن، از جمله پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌های نفت و سایر واحدهای صنعتی مثل واحد صنعتی تولید شمش آلومینیوم عراق. اینها به عنوان یک تجمع صنایع آلوده الان بحران آلودگی هوا رو در عراق ایجاد کردند.
وضعیت آلودگی هوای عراق چند سال پیش به حدی رسید که طرح جامع کاهش آلودگی هوای عراق در سال 86 خورشیدی در هیئت وزیران تصویب شد. در این طرح سوخت نیروگاه شازند و خطوط قدیمی کارخانه آلومینیوم سازی از ماده های اصلی بودند که گویا مشکلشون تا 9 سال بعد و سفر حسن روحانی همچنان ادامه داره.
به وزیر نفت دستور دادم سوخت مایه نیروگاه شازند از امروز برای همیشه قطع خواهد شد. این نیروگاه از سوخت گاز استفاده خواهد کرد. یکی از مشکلات مهمی که وجود داره مربوط به بخش آلومینیوم هست. ما در تهران در هیئت وزیران تصمیم گرفتیم با اعتبار 300 میلیارد تومان ظرف 24 ماه بخش آنودسازی را از شهرستان عراق دور کنیم و به منطقه جدید ببریم.
اونطور که غلامرضا نوری صادق، پژوهشگر محیط زیست که چند سالیه در عراق پژوهش میکنه، میگه این مشکلات جان مردم و البته طبیعت و زیست بوم منطقه رو به خطر انداخته.
بحران در اون حدی هست که در بعضی از مواقع مردم به علت وارونگی هوا استنشاق گوگرد دارن، در هم از نظر مشکلات تنفسی هم مشکلات خونی. علاوه بر اون گازهایی که هنوز ایستگاه‌های سنجش نشون نمیدن در سطح منطقه، در سرزمین ایران در سالهای اخیر بهره کشی از طبیعت یک فرهنگ شده. این فرهنگ باعث شده که مردم هزینه‌های تخریب محیط زیست رو پرداخت نکنند. در نتیجه بخش پنهانی از آلودگی در این مناطق از جمله عراق که یک شهر صنعتی بزرگ هست وجود داره.
رئیس جمهور ایران در سفرش به عراق اعلام کرده نوسازی ناوگان حمل و نقل در عراق در حال پیگیری هست، اما در همین حال گفته مشکل گرد و غبار و مشکلات محیط زیستی در بخش طبیعت همچنان باقی است.